درس 16 از درس های نیمه دوم این کتاب شریف المطالب و سلوکیه. ابتداعا متن عربی خونده میشه که این متن را ما در این کتاب از کتاب منازل و سایرین خواجه عبدالله انصاری رضوان الله علیه صفحه 56 نقل کردیم و همچنین ترجمه اون رو در این کتاب آوردیم که متن ترجمه قرائت میشه و بعد مقداری توضیح میدهیم. غربت العارفین. قال صاحب کتاب منازل السائرین فی باب الغربه: العارف فی شاهده غریب و مصحوبه فی شاهده غریب. عنوان مطلب: غربت عارفان در این دنیا. در کتاب منازل السائرین خواجه درباره موضوع ناشناخته بودن، ناشناخته و گمناه بودن عرفا در این دنیا چنین می‌فرماید: عارف ظاهر شناخته شده‌ای در مقابل مردم ندارد. عارف کلام و سخنانش هم غیر معروف نزد مردم است. العارف فی شاهده غریب و مصحوبه فی شاهده غریب و موجوده فی ما یحمله علمون. می فرماید در صفات عارف، عارف کسی است که همراه خود شیئی گرانبها دارد، مطلبی مهم دارد، هدفی بسیار مهم، و عارف در باطنش علم است، علم و نور است. او یظهره وجدون. عارف رو گاهی اظهار می کند که شور و عشق و شوق او را گرفته است. او یقوم بهی رسمون. عارف رو در رسوم عرفانی خود رو مخفی و پنهان کرده است. او تطیقه اشاره. عارف به اشارات عرفانی، با اشارات عرفانی طاقت و نیرو گرفته است. او یشمله اسم غریب. عارف یک موجودی همراه دارد و عارف شامل یک دونه اسم است که این یک دونه اسم در همه این مراتب غربت دارد، چون فوق عقل مردم و بالاتر از فهم عمومی آنهاست. فغربت العارفه غربت الغربه. بنابراین باید گفت که غربت عارف در این دنیا غربت همه غربت هاست، یعنی از هر غریبی غربتش بیشتر است. چرا؟ لأنه غریب الدنیا و غریب الاخره. چون عارف از هر غربتی بالاتر است، چون او در پیش اهل دنیا غریب است، اهل دنیا نمیشناسن او، گمنام از باطن او عارف خبر نداره. و همچنین همین عارف پیش اهل آخرت هم غریبه، چون اهل آخرت در فکر عذاب و خوف و پاداش و ثواب و بهشت و اینجور حرفان، اما عارف که چنین معانی سر نمی کنه. او هدفش یه چیز دیگه است. فرمود حضرت علی علیه السلام: انی وجدتک اهلا للعباده فعبدتک. خدایا من چون تو را اهلیت و صلاح پرستش و عبادت و محبوبیت دانستم، تو رو می پرستم. ولم اعبد که خوفا من نارک ولا شوقا الى جنتک. من نه برای عذاب تو خوف از آتش این عبادت رو می کنم و نه برای پاداش و شوق به بهشت و قصور بهشت و حور العون و اینجور حرف ها عبادت رو می کنم. چون عبادت اول عبادت عبید است، برده که از مولاش می ترسه، از چوب مولاش، از صندلی مولاش، این به طور اجبار خودش رو مطیع مولا کرده، از چوبش می ترسه و این که به مولاش ارادت و محبتی داشته باشه. خب این چه ارزشی داره؟ و اما اون قسم دیگر، اون رو فرمودن عبادت تجار است. کسی که تو این دنیا معامله تجارتی انجام میده، منظورش این که سودی نفعی از این تجارت ببره، حالا ولو خیلی هم زحمت بکشه، ولو سفرها و یه دور بره. بعضی هستن خامشن میرن ژاپن، خامشن میرن کشورهای دور، زن بچن در ایرانه، میبینی رفته کویت، رفته کجا کجا که پولی برداره بیاره. خب این منظورش این که به یک سرمایه، به منافع دنیوی برسه. آیا ما با خودم باید اینطور باشیم؟ یعنی ما بیاییم نمازی بکنیم، روزهی بگیریم، عبادتی کنیم، نجوایی کنیم، نمازشبی بکنیم، گریهی بکنیم برای که خدا ما رو به بهش ببره؟ خب این میشه عبادت تجار، یعنی به خاطر که خدا یه چیزی به ما بده، سودیه، بهشتیه، قصریه، مرتبه بهشتیه، هورن، یه چیزی از این مراتب بهش به ما بده. پس خودشو نخواستیم. حالا مطلب از این قراره که عارف تو خودش همش هست، تو خودشه، از خودش بیرون نیست و هرچی میبینه تو همون درون خودش، باطن خودش و آنسش با خدا، همه چیزش با خداست. منه و الیه و فیه و بهی بله، یعنی از اون میگیره در اوست، هر چیز رو از دید توحیدی میبینه همه چیز، نه این که تو این دنیا نیست، تو همین دنیا هست، میخوره میخوابه میره میاد، کاری که مردم میکنم دست بزاره اونم میکنه، اما دل جای دیگه، دل جای دیگه سیر میکنه. اینه منظور. حالا اگر شما به همین طریقت باشیم که انشالله هدف اون همینه، اینجا هم که حضور پیدا میکنیم به خاطر همینه که این محبت الهی رو قوت بدیم، بتونیم که در این راه قدم بیشتر بذاریم، قوت قلب بیشتر بگیریم. الحمدلله میگیریم هر هفته، هر کسی به اندازه ظرف خودش ظرف شکر میکنه. به حرف اینجاست که وقتی دور هم میشینیم یه سفره خدایی گسترده میشه، هر کسی دست سر این سفره دراز میکنه. خب وقتی که دست ها سر یک سفره دراز شد، میگن ید الله مع الجماعه. اینجاست که تو این جمع مخلص جلب میشه عنایت خدا، جلب میشه عنایت اهل بیت، جلب میشه عنایت امام زمان، ملائکه تشرف پیدا میکنن و همینطور این نظرهای الهی و ملکوتی و معنوی رو اهل دل که این جمع دریافت میکنن. نمیشه که ما تو این جمع خالص مخلص برای خدا دور هم جمع بشیم، اون وقت تو این دل نوری پیدا نشه. میگه میشه، ولی خب هر کسی به اندازه ظرفش ظرفش رو پر میکنه. البته این رو هم بدونیم که تو جمع بودن و خلوت کردن دل و کمک گرفتن از دوستان و از مجمع الهی که دست خدا هم با این جماعته، این بیشتر آدم میتونه ظرف شکر کنه تا بخواد مثلا تنها بشینه. البته اونم خوبه، در اوقاتی که جمع نباشه حتما باید ما از جمع برای تنهاییمون، برای مواقع که تنها هستیم استفاده کنیم، یعنی اینجا شارژ کنیم خودمون رو، پر کنیم خودمون رو، برای اینکه وقتی رفتیم که این جامعه پخش شدیم اینجا اونجا با مردم ظاهر برخورد کردیم، بتونیم توان روحیمون قوی باشه که یه رفت اهل دنیا اهل قفلت ما رو نخورن، ما رو سرقت نکنن، ندازدن روحیه ما رو، معنویت ما رو. پس هرچی اینجا ما بتونیم باطن رو نیرومند کنیم، اهل ظاهر دیگه نمیتونن ما رو مشغول کنن. بله، فرمودن کن معهم فی ظاهر ولا تکن معهم فی الباطن. تو با ظاهرت با اونا باش، نه با باطنت. اگر که مجبور میشی در بین مردم باشی، اگر مجبور بشی یه جایی بری برخورد کنی، لازم باشه، البته تا وقتی لازم نباشه، ما تو دستورات آداب صالح گفتیم تا وقتی لازم نباشی نباید آدم جایی بره، ولی خب حالا اگر لازم شد به هر دلیل رفت، باید این دلش رو حفظ کنی که یه وقتی تو دل قفلتی وارد نشه. ما حتی گفتیم با ارهام و فامیل و اهل منزل هم خیلی نباید معاشرت کرد، خیلی نباید آدم خودشو بفروشه به این اون، خیلی نباید خودشو به این اون بده. خب وقتی با هر جا رفت و با هر که حرف زد و راه داد هر کسی بیاد تو دلش، دیگه دل برای خدا نمیتونه باشه، اون دل دل نیست، باز خودش به زحمت میفته. یعنی خودش وقتی شروع کرد دلش رو میبینه که ای بابا اون صفا و اون معنویت اونا هم رفته. حالا به طور ناآگاه اینو به طور ناآگاه ازش میدازن، اون حالش نیست دیگه. ولی خب به تدریج ناآگاه اینو میره یه جایی مثلا با یه گروهی برخورد میکنه، با یه افرادی برخورد میکنه تو محل کارش یا اینجا اونجا یا تو خیابون یا چی، نفوس شریره میدازن ازش، حالش نیست. بعد یه دفته خودش حسرت میکنه، به سر سیرتش میزنه که ای بابا چرا رفتیم ما، چرا این کار کردیم. بعد باید چقدر بشینه تا این دل رو باز صاف و صفش کنه، چقدر باید با خودش کار کنه که دوباره برگرده این دل با اون صفای اول. پس برای این که ما به این زحمت ها نیفتیم، خود همیشه مراقبه رو از دست ندیم. این مراقبه قلب رو، این مراقبه حضوری رو همیشه داشته باشیم.